سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. شب پاییزیتون بخیر. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا سه‌شنبه همراه شماییم. شما ما رو همراهی بفرمایید تا لحظاتی دیگه. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما خواهد شد. ضمن اینکه انتقاد، پیشنهاد و نظرهای خودتون رو راجع به برنامه ایران تقاضا میکنیم که به شماره پیامک 30900 برای ما بفرستید.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک، برای تجسم اتحاد یک ملت، برای یادآوری یک حس مشترک، برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین، گفتن و شنیدن برای معنای دوباره خلاقیت. فرمانده، کاری از شبکه رادیویی ایران.
به نام خدا. سلام به همه اونایی که برای رسیدن به بهترین نتیجه دست از تلاش بر نمی دارن. فرمانده های دیروز، فرمانده های امروز، فرمانده های آینده، سلام. هفته بسیج بر شما گرامی باد. تا حدود یک ساعت آینده ما رو با مسابقه فرمانده از شبکه رادیوی ایران همراهی کنید. در مسابقه فرمانده امروز 6 جوان برگزیده و نمونه مهمون ما هستند که در دو گروه 3 نفره باید با استراتژی‌های مناسب و هوشمندانه به پرسش‌های داوران پاسخ بدن و از موقعیت‌های جنگی که مطرح میشه فاتحانه بیرون بیان. داوران مسابقه و طراحان این موقعیت‌ها دو نفر از فرماندهان سال‌های دفاع مقدس هستند که افتخار دادن و امروز ما رو همراهی می‌کنن. سردار مهدی خدام خراسانی، قائم مقام گردان حضرت حمزه سید الشهدا در سالهای دفاع مقدس، فرمانده لشکر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سالهای دفاع مقدس، سردار حاج اکبر حسین زاده جانباز 70%، حضور در عملیاتهای کربلای 1، کربلای 5، کربلای 8، بیت المقدس 2، نصر 7 و دیگر عملیاتها در سالهای دفاع مقدس. سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران سردار خدام خراسانی و جناب آقای حسین زاده. به برنامه خیلی خوش اومدید. همینطور خوش آمد میگم به شما شرکت کنندگان عزیز، جوانان موفق حاضر در استودیو. گروه 1 خودتون رو معرفی کنید.
محسن اسدی هستم، 34 سال سنمه، کارآفرین سنگای قیمتی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا رهنما هستم، از دانشگاه افسری امام علی علیه السلام ارتش جمهوری اسلامی ایران، 21 سال سنمه، در خدمتتون هستم.
نفر سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود تاجبخش هستم، مخترع و پژوهشگر. یکی از اختراعاتی که کردیم در حوزه دفاعی و نظامی پزشکی هستش، اسپری آتیلگیر سری در صنعت پزشکی و نظامی هستش. زمانی که فرد دچار شکستگی در یکی از اعضای بدن بشه، این اسپری آتیلگیر سری اونو به صورت فیکس در میاره و اون قطعه و اون عضو بدن رو سریعا فیکس نگه میداره که علاوه پزشکی یکی از مهمترین فاکتورهای اصول اولیه پزشکی هست.
گروه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی حاجیلو هستم، 21 سال سنمه، از دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، در خدمت شما هستم.
نفر دوم.
بنده حسین آقازاده هستم، 31 سال سنم هستش و تو بخش اختراع و کارآفرینی یه دست کوچیکی واسه بتونو خدمت کنم که انجام دادیم. تو کارآفرینی 12 نفر مشغول کار شدن داخل کشور که تمام دستگاه‌ها ساخته خود این کارگاه هستش. فوق لیسانس زمین‌شناسی هستم.
شما نفر سوم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دایمچی هستم، 20 سال سن دارم، دانشجوی مهندسی عمران و مخترع بالابر متعادل مساله ساختمان.
خب دو گروه شرکت کننده آماده هستید که مرحله اول رو آغاز بکنیم؟
بله.
سپاسگزارم. موقعیت اول رو جناب آقای حسین زاده برای شما طرح خواهند کرد. آقای حسین زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو منطقه عملیات و کربلای 5 هستیم. محور لشکر 27 محمد رسول الله. دو بال عملیاتی این لشکر، لشکر 25 کربلا و لشکر دیگه. ساعت 7 بعد از ظهر به ما اعلام کردن که بال سمت راست شما شکست خورد و دشمن آماده هجومه. تو این شرایط ما باید چه بکنیم؟ یک، نیرویی که باید ما اعزام بکنیم پشت خط مقدمه توی قرارگاه تاکتیکی آماده است. بخوایم اعزام کنیم بر اونجا. اینکه این نیرو چجوری ما هم برسونیم به خطی که می‌خوایم. دو، وقتی نیرو رسید ما باید 9 شب سر کانالی که ما گفتن که همون سرای شهادت که میگن یه کانالی هست، اون کانال امتدادش می‌خوره به کانال 2G یا زوجی. نیرو باید بیاد اونجا 9 مستقر بشه، بعد تا صبح هم بیشتر وقت نداریم چون دشمن صبح هوا که روشن میشه میدونی که دشمن شب به هیچ عنوان عملیات خاکی زمینی نمیکردن، برعکس ما که عملیاتمون رو عمدتاً شب انجام میدادیم. حالا این نیرو باید از پشت خط بیاد تو کانالی که گفتن مستقر بشه، این نیرو هدایت بشه به از تو کانال به اون کانال زوجی که مد نظر هست، کمترین زمان و کمترین خسارت جانی و خود چه بکنیم که نیرو به موقع به اونجا برسه.
خب منظورتون از کانال زوجی همون بال راستش میشه دیگه،
بال راست
بره جایگزین اون بال راست که شده است. بعد موقع مسیر هم در تیرس
مسیر
و آتشبار دشمن هم هست.
کانالی آتش بسیار سنگین چون دشمن خطو شکونده.
حالا شما میخواید نیروها رو از عقبه بیارید برسونیدشون به کانال، خب کمترین تلفات ممکنه. خیلی متشکرم. تا زمانی که من با داورای محترم صحبت میکنم شما فرصت دارین با هم مشورت بکنید. فقط عزیزان محبت بکنید روی کاغذ حتما یادداشت بکنید که من کاغذ رو از شما خواهم گرفت. بریم سراغ داوران عزیز و گپ و گفتی داشته باشیم تا زمانی که دوستان دارن با هم مشورت میکنن. سردار خراسانی برای ما بگید که زمان جنگ چند سالتون بود؟
زمانی که جنگ شروع شد من تقریبا 14 سالم بود.
و اولین دفعه که رفتین جبهه؟
آموزش بسیج که من رفتم برج 460 بود که فکر میکنم 14 سال خورده سن بیشتر نداشتم. بودم تا انتهای جنگ، یعنی به مدت حدود 84 ماه تقریبا.
جناب آقای حسین زاده شما چند سالتون؟
بنده 15-16 بودم که وارد جنگ شدم.
چی شد اصلا بسیجی شدی؟
خب ببینین جنگ، خب دوستان بعضی موقع میگن که یه شوری بود، یه سری آدما شور گرفتن رفتن و جنگیدن اومدن، در صورتی که این واقعا ظلم به بچهای جنگ. ممکنه بعد حرکت یه شوری بود، منتها اون وقتی وارد اون منطقه میشدی آدم هایی که میدیدی، ایثارگری هایی که میدیدی، اون مشکلاتی که بالاخره به وجود میومد به یه شوری میرسیدی. این شور رو وقتی کنار هم بذاری میشه یه عشق.
در زمان 8 سال دفاع مقدس یک سری ابتکارها و خلاقیتهایی به وجود اومد و پیش اومد که بیشتر اونها منشأش بسیجی ها بودن و خیلی کارگشا. یک شرایطی پیش می اومد که کار گره می خورد، اما یک ابتکار یا یک خلاقیت باعث می شد که اون گره کور باز بشه. خیلی خاطره ها وجود داره از این باز شدن گره های کور توسط اون ابتکارها و خلاقیت های بچه های بسیجی. سردار شما خاطره رو به یاد دارین؟
ازم بزرگتون عملیات بیت المقدس 4 اتفاقات تیمورجلان یا بهتره بگم شاخ شمران، یه ارتفاعی بود به اسم تیموجلان که باید این ارتفاع رو بچه‌ها می‌بردن پایین. خب اومدن پایینش واقعا سخت بود، حالا هم سر و صدا توی بین دو دهنه ارتفاع، بعد حدود 80 تا قایق باز حرکت می‌کرد، این قایقا می‌رفتن که می‌زدن به محورهای دشمن. خب تو اون سکوت مطلق صدای قایق همه حالت روشن عادی هم که باشه صدای خیلی زیادی داره، چه برسه به این که دیگه میخوان مثلا شتاب بگیرن یا سرعتشون رو ببرن بالا. دیگه همه مونده بودن که چه کار بکنن، که میگن یه موقع به ذهن میرسه، الان اتفاقا این بچه‌ها هستن، کارآفرین هستن و نخبگان هستن، به هر حال اون زمانم بودن، همین به همین حالت بودن که به فکر یکی از بچه‌ها رسید، پتو رو برداشتن کردن توی آب، پتویی که همراه بچه‌ها بود که مثلا ممکن بود ازش بهش احتیاج پیدا کنن، استراحت کنن، همون پتو رو کردن توی آب، بعد پتو رو دوتاش کردن گذاشتن روی موتور قایق، البته یه جوری که نگیره به پره قایق و اینا، کاملا صداش گرفته شد که اتفاقا خیلی هم موفقیت خوبی داشت، خیلی راحت تونستن بچه اون ور آب برسن، سرپل بگیرن که بعد بقیه گردان هم باید از همونجا ادامه میدادن مثلا برای بقیه درگیری، که این خاطر خیلی جالب بود برام.
عرضم به حضور شما که وقت دوستان هم به انتها رسید، من بیام برگاه شما رو بگیرم بدم خدمت داوران عزیز. گروه یک بفرمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، کسب اجازه میکنم. ببینید برای اینکه ما بتونیم توی عملیاتی اون نتیجه مطلوب رو بگیریم، میگه اصولی رو باید رعایت کنه. یه سری اصول نهگانه جنگ هست به اسم اصول فریب، اصل فریب. اصل فریب علاوه بر این که مسیر حرکت ما رو هموار میکنه، توجه دشمن رو از اون مسیر حرکت که ما میخوایم حرکت کنیم به سمت دیگه میبره، که این باعث تحلیل قوای دشمن میشه، یعنی هم اون تسلیحاتش از بین میره، هم این که ما این مسیر رو آزاد کردیم. خب این امر مستلزم اصل تامین هست، یعنی اون حرکتی که ما میخوایم انجام بدیم تا آخرین لحظه نباید کسی خبردار بشه از این حرکتی که ما میخوایم، مثلا یگانی رو از خط پشتیبانی بیاریم تو خط بهمون کمک کنه. بال سمت چپی که برای ما مونده، یک قسمتی از آتشی که دشمن بر مسیر حرکت ما میریزه رو درگیر خودش میکنه. یک گروهان ما داریم، گروهان از سازماندهی هستیمون، سه گروهان است گردانمون، ولی ما 4 تا گروهان داریم. یک گروهان تو همینجا عملیات فریب رو انجام میده با استفاده از تجهیزات و تسلیحات تازه‌ای که دشمن اونا رو نمیشناسه، دچار سردرگمی میشه، سردرگمی دشمن قدرت تصمیم گیری رو از اون میگیره.
بله
بله. مثلا ما میتونیم، حالا چیزی که الان به ذهنمون رسید، یه سری بادکنک های حامل مواد منفجره، مواد سوخت شدید ایشون بگه.
خدمت عرض کنم که من نگاهم تو این زمینه اینجوری بود که دکتر چمران با توجه به منابع و امکانات موجود یک دستگاه خلاقانه رو می‌سازه و یک استفاده بهینه می‌کنه. این بادکنک‌هایی که ساخته شده، ما صرفاً اسمشو می‌تونیم بذاریم بادکنک. بادکنک‌های رنگی هستن، لزومی نداره که حتما مواد شیمیایی داخلش بشه. صرفاً این است که تمرکز از اون نگاه اون منطقه به یک سمت خاصی هدایت شده باشه. شاید داخل این بادکنک‌ها هیچ چیز خاصی هم استفاده نکنیم. یک موجود ناشناخته و دشمن داریم تعریف می‌کنیم که اون تمرکز از بین بره و دست باچگی دشمن رو بتونیم توی لمس بکنیم. بله. صرفا یک نگاه خلاقانه بود.
با این اقداماتی که گفته شد میتونیم حداقل آتش روی مسیر رو داشته باشیم و حد اکثر استفاده رو از این مسیر ببریم برای انتقال نیرومون از اون خط پشتیبانی به بال راست و ادامه ماموریت عملیاتیم.
توضیح شما تکمیل شد. گروه دو شما پاسخگو باشید.
بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه این عملیات رو با موفقیت پشت سر بگذاریم، ابتدا اینه که ما این نیروهامون رو به یه کناری از این کانال برسونیم که وارد کانالشون کنیم. بله. ما نیرویی که عقب ما هستن، نیروی احتیاط خودمون رو میایم با هلیبورن، حالا با استفاده از بالگردهای 206 شونوک یا حتی 214 میاریم کنار کانال تخلیه میکنیم که کانال ما موقعیتش لو نره. وقتی که این آوردیم، این نیرویی که آوردیم به دو قسمت تقسیم میکنیم، عمده قوا و یه نیرویی برای نیروی پوشش ما. حالا این ما زمان این کارو میکنیم که زمان بخریم، یه زمان ایجاد کنیم که بقیه نیرو برسن، چون ما برای هلیبورن خیلی نیروهای محدودی هم میتونیم بیاریم جلو، نمیتونیم همه نیرومون، مثلا نمیتونیم تانک‌ها بیاریم، شاید بشه ولی خیلی سخته. ما این کارو میکنیم تا تانک‌های ما حتی برسن. بعد عمده قوا و یه نیروی پوششی داریم. این نیروی پوششی رو از سمت چپ حرکت میدیم به سمت دشمن. وقتی به سمت دشمن حرکت دادیم، بیشتر تانک حرکت میدیم دیگه، عمده قوا میرن داخل کانال. ما دشمن ها تمرکزش از کانال و اون یال سمت راست برمیداریم و سمت چپ اونا یکم جنگ رو به سمت چپ هدایت میکنیم. بعد ما کاری که میتونیم تو سمت راست انجام بدیم، ما اینجا توپخونه ما سه منطقه رو داره آتیش میریزه، یکی اون یال سمت راسته، یکی برای پشتیبانی اون نیروی پوشش ما که جلو رفته، تانکا رو باید پشتیبانی کنیم، دوم اینکه خودت اون توپخونه دشمنم باید یه آتیش روش بریزه که اون توپخونه که ازش حجم آتیش کم بشه. اینجا ما توی یال سمت راستمون به توپخونه‌مون میگیم که یه پرده‌ای دودی هم ایجاد کنه. هرچند ساعت 7 غروب بالاخره یکم هوا روشن هست. اگه تابستون باشه کلا روشن. والا انیمه اول دوم سال ما کار نداریم. اینا وقتی ایجاد شد ما یه عملیات روانی جالب میتونیم انجام بدیم. دو تا عملیات روانی نه یکی. ما میتونیم از یه بلنگو استفاده کنیم، مثلا 10 تا 20 تا اکو بذاریم، بلنگو بذاریم، توی این بلنگوها صدای جنگنده، صدای تانک، صدای بالگرد پخش کنیم که نیروی دشمن اون پرده دود رو ایجاد کردیم. خیلی دیده خوبی نداره. این صدا رو هم ایجاد کنیم که فکر کنه یه سری نیرو دارن به سمتش میان. بعد حالا میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم. توی کارخونه‌های مهمات سازی هر 10 تا تیر یه دونه بنش رسام میذارن. ما میایم رسامون رو جدا میکنیم، نیروی این تیرای رسامون رو از یال سمت راست شلیک میکنیم که این حجم تیر دشمن فکر کنه که میدونه دیگه، میگه اصولش اینه 10 تا تیر جنگی یه دونه رسام بیاد. ما مثلا میخوایم 10 تا تیر جنگی بفرستیم، 10 تا تیر رسام میفرستیم. اینو فکر میکنه که 100 تا تیر داره میاد. اینا از ضعف مهمات ما با خبر نمیشن، پس میتونیم خیلی راحت به دشمن هم اراده خودمون رو تحمیل کنیم. دیگه بقیه شما بفرمایید.
یه حرفی که شما خوب فکر کنم اولش خیلی به من تاکیدشین، وقتمون هست، زمان، و اینکه قرار صبح کاری انجام بدیم. در ساعت تقریبا 9 شب هم هوا تاریک میشه، ما 2 ساعت وقت تاریکی داریم. تو این 2 ساعت هر وقت هر کاری قرار انجام بشه که ما پشتیبانیمون ضعیف بوده، نیرومون کمه، لو رفته، یه اطلاع شناسایی خوب می‌خوایم. این نیروی اطلاع شناسایی 2 ساعت زمان داره که داره هوا گرگومیش میشه، دید دشمن داره کم میشه، و اطلاع شناسایی حتما باید بدون سر صدا، نفرات کم، تجهیزات سبک بره شناسایی کنه. چون آیه اسمت فرمودن که ما نیرویی که قرار اعزام کنه به داخل کانال هیچ موقعیتی یا هیچ تصویر ذهنی از اون موقعیت ندارن، نیروی جدیدی هستن که دارن تزریق میشن، پس باید یه چشم بینا اونجا رفته باشه و موقعیت رو سنجیده باشه. این چشم بینا واسه تشناسه اول میره، میام خیلی سریع راه‌های دیگه که انحرافی هست، یعنی هدف اصلی میذارم کنار، اهداف فرعی برای خودم تعیین میکنم، مثل کامیون‌های خالی بدون سرنشین، فقط با راننده تا نفر برها، هر چیزی که در امکانات دارم سعی میکنم تو همون زمان کم یک جوری وانمود کنم که عملیاتی یا حمله نیروی تو دو طرف جایی که دشمن اومده داره تصرف کرده صورت میگیره، یا بیشتر به سمت یال چپ که خب من نیرو اونجا دارم. دشمن سعی میکنه آتیشش رو متمرکز کنه روی حالا نفر برها، کامیون‌ها، و حالا اون چیزی که قرار شناسایی بشه و لو بره، فکر کنن که من اون سمت میرم. حجم آتیش مسلما باید تقسیم بشه، هم خطشون رو نگه دارن و هم نذارن که اون ور نیرو پیاده بشه که دور بخورن. خب من این کار رو میکنم، ولی اونها همه خالیه، چیز خاصی نیستش. عملی حالا باد کنک و اینا خب طرحهای جالبیه، ولی تو شب دید نداره. دود تو شب درست دید رو کم میکنه، ولی خب اونقدر کارایی نداره نسبت زمانی که ما داریم و بخوایم یه نیروی بالاخره بذاریم که این کارا رو اصلا انجام بده. خیلی بی سر صدا سعی میکنیم نیروها رو وارد کانال بکنیم، وارد کانال بشن، شناسایی قبلا شده، نیروی شناسایی جلوتر رفته، برگشته، اطلاعات داده. دوستان حتی تو داخل گروه از تکیرنا صحبت کردم با مادون قرمز و دید در شب، که من گفتم اون موقع قناسهامون هم غنیمتی بود. ما برای آتش توپخانه رو فقط داشتیم که برای پشتیبانی روم بودش که بخواد آتیشش رو کم بکنه. حمله روان دوستان فرمودن برای منحرف کردنش هم عرض کردم که باید یه سری عملیات، حالا شما بهتر میدونید، ما میگیم حمله سوری یا شما میگید ایزایی یا هر چیز دیگه، این رو اول تداعی بشه تا نیرو داخل کانال به راحتی و بی‌سرصدا خالی بشه.
دستتون هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. اتفاقا من داشتم میشنیدم برخی ابتکار عملها شاید قدری نامانوس باشه و غیر ممکن باشه، اما بسیار جالبه شما که خب دوره جنگ رو ندیدید و نبودید در اون زمان، همین جرقه‌ای که توی ذهن شما میاد خیلی جالبه. من اول امتیازها رو از شما بگم
به این گروه،
شما بله به گروه 2-8 امتیاز میدید،
به گروه 1-7،
به گروه 1-7 امتیاز. سردار خراسانی شما
گروه 1-9
امتیاز،
9 امتیاز، گروه 2-10 امتیاز.
با این حساب از موقعیت اول گروه 1-16 امتیاز کسب کردن و گروه 2-18 امتیاز. دستتون درد نکنه. می‌خوایم با یه فاصله کوتاه بریم وارد مرحله دوم و موقعیت دوم بشیم.
به یاد قهرمان‌هایی که هنوز در کنار ما نفس می‌کشند. به یاد حماسه‌هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده. به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده
خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. می‌خوایم بریم وارد موقعیت دوم بشیم و طرح موقعیت از سوی سردار خراسانی. سردار بفرمایید.
عزم بودوس منطقه عملیاتی بتون مس 4 هست، سد دربندی خان تقریبا میشه جبهه‌های میانی به سمت شمال. این منطقه بود که بارها اتفاق افتاده توش، می‌خواست عملیات بشه یا به هم می‌خورد یا شکست می‌خورد یا مشکلاتی پیش میاد، از جمله ارتفاعات شاخ شمران. تو این منطقه لشکری 27 قرار بود عملیات بکنه که میشه سد دربندی خان. دهنه سد میشه به سمت کجا؟ میشه به سمت غرب، ورود آب رودخانه میشه قسمت از شرق، جنوب میشه سمت عراق، شمال هم میشه خودمون راهی که باز کردیم تونستیم بعد از عملیات بلفجر 10 مسیری باز شد که بچه‌ها بتونن بیان سمت شمال رودخونه، بیان به سمت کجا؟ ارتفاعات تیمورجلان، از اونجا بیان پایین که بتونن تو کمرسند بزنن برن ده دربندی خان و ارتفاعات شاخ شمران و تنگ احد و ارتفاعات المهدی اینا رو آزاد کنن. تا بعد از کانو یه سری ارتفاعات بود که اگه آزاد میشد دید دشمن دور میشد، ما خیلی راحت میتونستیم مثلا تدارک بدیم مثلا نیرو رو تو کجا؟ تو خود شهر حلبچه، یا مثلا اون نیروهایی که اونجا مونده بودن شیمیایی شده بودن، مردم عادی که واقعا خیلی فجیح بود، اونا رو بتونن بیارن عقب. یعنی تو تیر رس بودن، مجبور بودن که عملیات انجام بشه. مسیری که بچه‌ها رفتن ارتفاعات تیمورجلان، به چه صورت از این ارتفاع تیمورجلان بریم پایین، به چه صورت حدود 80 تا قایقو که بچه‌ها قرار بود سوار این قایق بشن حرکت کنن، بین 6 تا شیار بود کجاست؟ زل جنوبی سد، که باید این 6 تا شیار رو بچه‌ها با این 80 قایق به چه صورت می‌رفتن. حالا توی اینجا استعدادی که این گردان داشت یک گروهان مثبت بود، به این صورت بود. بعد نیروهای مسئولینی که از مازاد اضافه مونده بودن، مثلا اضافه مثلا کاری نداشتن که مسئولیتی نداشتن، اینا هم یه دسته جداگونه بودن که حالا به صورت احتیاط و اینا عقب مونده بودن، یعنی مونده بودن روی ارتفاعات تیمورجلان. به چه صورت بشه از این سد گذشت؟ از تیمورجلان اومد پایین، از سد گذشت بدون سر و صدا، سرپل گرفت. بعد از این چجوری بتونیم مثلا سرپل بگیریم و اون دشت رو آزاد کنیم و چپ و راست تا دهنه سد با کمترین مجروح و کمترین کشته بتونیم سرپل بگیریم، چپ و راستمون رو پاکسازی کنیم، تازه دشتمون هم یه مقدار بریم جلو آزاد کنیم که گردانای بعدی بیان الاغ برقرار کنن برن.
خب دوستان شما یه زمان 5-6 دقیقه دارید که با هم مشورت بکنید، فقط مشورت کردناتون اونقدر بلند نباشه که این طرف مزاحم گفتگوی ما بشه. سردار خراسانی، از همرزمای شما فرماندهانی بودن که خب اونها هم شهید شدن، خاطره به یاد دارید از اونها؟
از مسئولین شهید گلستانی مسئول دسته یک گردان حمزه، که خیلی هم این دسته یک معروفه در ارتباط با این قضیه، کتابم نوشته شده، حتی کتاب دسته یکی که نوشته شده در ارتباط همین شخص است. این دسته همه نیروهاش همه سنا کم بود، یعنی واقعا خیلی سنای کمی داشتن، مثلا 14 15 دیگه 16. بعد ایشون مسئول اینا بود. این دسته هم بسیار روحیه بالا داشتن، بسیار خدای گلستانی نظم بالا داشت، بسیار آدم عزم بودتون با روحیه با ایمان، که اون شبی که ایشون عملیات کردن هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. یعنی واقعا سخت ترین، شاید فکر می‌کنم که از سخت ترین عملیاتی بود که من تو خودم توش حضور داشتم، زمانی بود که ما اصلا چسبیده بودیم به عراقی ها، یعنی اصلا حد و فاصله نداشتیم. شما اصلا تو خطر نگاه کنیم همیشه یه فاصله هست،
مثلا حالا چش بود.
دقیقاً یعنی اونا اومده بودن، قرار بر این بود که هوا سپیده صبح بزنن به ما با چندین تیپ و لشکر، اونم لشکرای زرهی، قرار بود بزنن به نیروهای ما، که دقیقاً اگر این اتفاق میافتاد فاصله اون سرا شهادت تا فاب خیلی کم بود، یعنی راحت میتونست بیاد. بعد اون وقت جاده فاب و ملقه چیز الاماره
و المسجد جاده بود دیگه، فاب الاماره
هم اونجا هم حتی بود به مشکل
بخورن،
فاب بسر. بعد آقای گلستانی خدا رحمتشون کنن، ایشون اولین نیروی بود که به اصطلاح درگیر شد، بسیار آدم با رشادت، بسیار آدم با ایمان، که زمانی که اینا درگیر شدن من قشنگ داشتم نگاه می‌کردم اینا رو، یعنی دقیقاً این صحنه، یه خاکریز بود، پشت خاکریز نشسته بودیم، به ترتیب قرار بود نیروها آزاد بشن برای درگیری. دقیقاً انقدر حجم آتش عراق زیاد بود تو اون لحظه که من دارم چیز می‌کنم، البته ایشون با کنسرت کامل هم داشت بچه‌ها رو جمع و جور می‌کرد، یاد می‌کرد. خب ایشون رو رشادت که داشت من هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.
روحشون شاد، یادشون هم گرامی باشه. جناب آقای حسین زاده، اگه شما بخواید یه بسیجی موفق و تاثیرگذار و به نوعی بخوایم بگیم اصیل رو به ما معرفی کنید، از چه کسی نام میبریم؟
شهیدی داشتیم به نام شهید محمود آقا استاد نظری. ایشون پیک بودن، بعد از یه خانواده فوق‌العاده مرفه، دو تا داداش بودن، دو قلو، از 9 سالگی بن سوار میشد. بعد اینا می‌خواستن بیان جبهه، بابا اینا رو براشون پرواز میگیره برن سوئیس. میرن تو پرواز، از تو پرواز فرار میکنن بیان جبهه.
عجب.
محمود شده بود طلبه، اون یکی اسم داشت الان یادم نیست، احمد هم یه بسیجی این محمود. بعد این محمود با 16-17 سالش ایشون برای ما نماز جماعت میخوند، برای ما درس اخلاق میداد، همون که نماز جماعتمون هم بود. یه رفیقه خیلی جونجونی داشت به نام حسنی، اون حسنی هم بعدم شهید شد. ایشون میگفت ما تو کرخه بچه ها نماز شب میخوندن. بعد خب کرخه یه منطقه تپه ماهوری بود با ارتفاعات مختلف، دوستام رفتم روی این ارتفاع برای خودشون قبر کنده بودن، شما رفتن راز و نیاز میکردن با خدا. خب سنی هم نشد، همه عمدتا همین دوستان که میگفت ما باشون دسته علی اصغر، یعنی همه کوچیک بودن. بعد بچه ها به شوخی اینا رو اذیت میکردن، بهشون دسته علی اصغر. شب بود در 11 رو عملیات بشه، خب من تخریبچی بودم، انتهای دسته خودم بودم، ایشون پیک بود سر دسته بود. دائما ما با هم ارتباط داشتیم، خوابیده بودیم که سردم بود، بعد راهم رفته بودیم، عرق کرده بودیم، بعضی ها محکم بودن بادگیر در ارده بودن، بعد سردش رو بخواهی نریم، گفتن که بلند شیم میخواییم رهاشیم. همین که بلند شدیم بریم یه بادگیر افتاده بود، بادگیر این اسلحه شده بود. گفت محمود گفتش که کیه کپ کرد اسلحه شده بودم. محمودی چیه بادگیره؟ کپ کرد. گفتم نه محمود بادگیره، کاری نداریم. اینا دسته سیدا بودن که آقای خراسانی مسئول مستقیم اون دسته بود. به این چی نوشته بود؟ تو فصیحه نوشته، نوشته ما نوریم، ما ایمانیم، ما به سرزمین سبز ایثار میرویم، از روشنایی روز به تاریکی شب پناه میبریم و از تاریکی شب به نور میرسیم. یعنی شما یه عارف به تمام عیار، یعنی شما الان علمای بزرگ ما به راحتی نمیتونم بگم ما نوریم، ما ایمانیم، ما، یعنی خیلی حرفای سنگینیه. حالا این آدم با این شرایط، اون خانواده، یه خانواده خب نسبتاً خب مرفه و یه مدارم حالا شاید خاص فرنگی خودشون، بعد این دوتا بچه، بعد اونم این طلبه نماز شب خون، بعد شجاع، غیور، بعد هدایتگر، خب از اینو خیلی داشتیم. یا هم احمد امیری که من گفتم، یا نیکی بالاخره
من در ارتباط با همین آقای استاد نظری.
بله.
چون خانواده خیلی مرفعی داشتن، یا همون زمانی که آقای حسین زاده گفتن اینا رو بردن برای فرودگاه و بعد قرار بود برن پیش خواهرشون اونجا ادامه تحصیل بدن و بمونن، به هر حال اینا فرار میکنن، یکیشون میره تخلیه و لشکر، یکیشون هم که محمود بوده میره طلبه میشه، بعد از یه مدت میاد گردان حمزه. ایشون نحوه شهادتش خیلی جالب بود، توی همون صحنه درگیری چون تانک ها قشنگ چسبیده بودن به هم، بعد جنگ تن به تن هم تا حدود اونجا شروع شد که دست به درگیری میشدن بچه‌ها با هم دیگه، حالا با عراقی البته. بعد تو این درگیری اتفاقا من جلوی من تیر خورد، یعنی اون تیری که خورد تو چشش از بغل سرش در اومد، بازار خود زیر بغل من، همون تیر منو زدن عراقی ها. رو جاده بودم، اومدم واسم رو جاده، منو زدن تو پام، افتادم پایین، اومدم تکون بخورم، دومیرم خوردم، آوردنم کنار جاده، این اومد که جلوی من که به سلام منو نزنن، جا رو پیدا کرده بود که کی داره سمت بچه‌ها میزنه، همه رو میزنن، این رفته بود که بزنه دیگه، یعنی میگم قشنگ جلوی من وایساد، یه جام پناهم شد که اومد وایساد، اون مسیری هم که گوله به سمت بچه‌ها میومد و پیدا کرده بود، داشت اونو میزد که همون تیره که شلیک شد قشنگ خورد تو چشش، که همونجا هم که خوابید رو زمین، که بعدم که دیگه بچه‌ها دیگه اون خط آزاد شد، اینا مسئله که چیز شد دیگه آوردنش عقب.
خب دوستان، وقت مشورت شما به انتها رسیده. موقعیت اول رو دوستان گروه یک پاسخگو بودن، موقعیت دوم رو ابتدا گروه دو پاسخگو باشن. آماده پاسخگویی هستین؟
بله،
بفرمایید.
ما سعی میکنیم که اول چند تا قایق رو بفرستیم داخل شیارها و با تعداد خیلی کم،
این قایق ها باید استتار کامل داشته باشن و با حداقل صدا وارد شده باشن، ببینیم کدوم شیار کمترین دید رو داره از ارتفاعات و کمترین آتیش روش حالا متمرکز میشه و قایق ها بتونن حالا برگردن و نیروها رو حالا توجیه بکنن. ما نسبت به قایقایی که داریم و تعداد افراد و یه گروه مثبت، خب خیلی زیاده قایقامون، میتونیم از این تعداد استفاده کنیم. خب باید تقسیم بشه. عرض کردن حالا دوستم که نظامی کار نظامی بلدن تقسیم انجام میده. دوستم
دارم من یه لحظه دقیقه تکمیل کنم. ما وقتی میگم از ارتفاعات بریم پایین از گرد مایه استفاده میکنیم، گفتید شبه، وقتی که شب باشه از گرد مایه استفاده کنیم، گرد مایه خودش یه سری سایه ایجاد میکنه، از پناه این سایه بیایم پایین دشمن ما نمیده. ما این گروهان مثبتمون رو به 15 به 17 گروه تقسیم میکنیم، 17 گروه عملیاتی، 15 گروه میرن برای گرفتن شیارها برای عملیات، دو گروه بالا برای پشتیبانی میمونه، دو گروه بالا ما تیربارامون در اختیار اینا قرار میدیم تا حجم آتیش اگه لو رفت حجم آتیش ایجاد کنن. بعد میایم از میخوایم از صد رد شیم، صد میتونیم قایق رو روشن نکنیم، حتی پارو بزنه 3-4 تا قایق که میخوام بلند جلو، بعد این قایقا رو با تمام چیزی بکشاندن بالا خودشون، یکی از راهمون